سلام و وقت بخیر، اینجا رادیو آزادی است. 9 صبح با وقت افغانستان شد و برنامه این ساعت با من جاوید نعیمی و همکارانم خوش آمدید. امور فنی این برنامه را شمشاد زدران پیش می‌برد. کمیته سویدان برای افغانستان میگوید که از ماه نوامبر پارسال که مکتب‌ها در مناطق سردسیر رخصت شدند، برای بیش از 10,000 معلم زمینه آموزش را فراهم کرده. محمد طاهر اسمت رئیس برنامه‌های آموزشی این کمیته دیروز به رادیو آزادی جزئیات داد.
تقریباً 1200 معلم که حدود 35% آنها زنان هستند، در برنامه‌های مختلف شامل شده و ظرفیت‌های آنها ارتقا یافته است.
کمیته سویدان همچنان گفته که برای حدود 100,000 کودک افغان کتاب و لوازم تحریر و برای معلمان آنها معاش فراهم می کند. صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یونسف افغانستان را مکان بد برای کودکان دانسته است. سامورت رئیس ارتباطات، حمایت و مشارکت مدنی یونسف گفته که گرسنگی، فقر، رکود و بحران اقتصادی بیشترین صدمه را به کودکان در افغانستان وارد کرده است. بر اساس گزارش اخیر یونسف، از تسلط دوباره طالبان در ماه آگوست گذشته بر افغانستان، 82% مردم این کشور درآمدهایشان را از دست داده و مجبور شدند کودکانشان را به کار بگمارند. کرکت بورد افغانستان میگوید رقابت‌های درجه یک ولایتی در خوست و ننگرهار به هدف رشد و توسعه کرکت در داخل افغانستان مهم است. فرید هوتک، سخنگوی کرکت بورد افغانستان، شام دیروز در این مورد به رادیو آزادی معلومات داد.
بازیکنان می توانند که تکنیک خود را جور کنند و پیشرفت‌های خوبی را به دست بیاورند. قبل از این مسابقات درجه دوم ولایتی از طرف کرکت بورد افغانستان در میان ولایت‌های افغانستان انجام شد و بعد از این کرکت بورد افغانستان مسابقات سه روزه جمعه را اعلان کرده است.
رقابت‌های کرکت درجه دوم در 29 ولایت افغانستان در 10 فوریه آغاز شد و تا 2 مارچ ادامه داشت که از 6 گروه 1 تیم آن به دور بازی‌های درجه 1 ولایتی راه یافت. بوریس جانسون، صدر اعظم بریتانیا، هشدار داده که پس از تهاجم غیرقانونی روسیه بر اوکراین، غرب به روابط عادی با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه باز نخواهد گشت. بوریس جانسون دیروز در سخنرانی در نشست حزب محافظه‌کار بریتانیا همچنان گفت از آنجایی که آنها در سال 2014 با پوتین به حالت عادی بازگشتند، دیگر اشتباه مشابهی را تکرار نخواهند کرد. روسیه در 24 فوریه تهاجم بر اوکراین را آغاز کرد که تا هنوز هم ادامه دارد. و مقام‌های صحی چین دیروز مرگ یک مرد مبتلا به ویروس کرونا را تایید کردند. خبرگزاری اسوشیتد پرس به نقل از مقام‌های صحی گزارش داده که از ماه جنوری سال 2021 تا اکنون این نخستین مورد مرگ ناشی از ویروس کرونا در چین است. شمار رسمی قربانیان ویروس کرونا در چین 4638 تن خوانده شده، اما گمان می رود شمار واقعی بیشتر از این باشد. اینجا رادیو آزادی است. صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یونسف افغانستان را مکان بد برای کودکان دانسته.
Afghanistan is a tough place to be a child.
افغانستان محل دشوار برای کودکان است.
اظهارات تازه پاکستان در صورت حکومت طالبان را به رسمیت خواهد شناخت که اجماع منطقه‌ای در این باره ایجاد شود. حکومت طالبان میگوید جنگ اوکراین و افزایش بهای نفت نرخ‌ها را در افغانستان بلند برده.
در مورد کنترل قیمت ها به شاروالی کابل و شاروالی های ولایات وظیفه سپرده شده.
25 زوج به گونه گروهی در بامیان مراسم عروسیشان را جشن گرفتند.
دلیل این که یک تیف حرکی گروهی حرکی برای جامعه سنتگرای ما رقم می‌خورد.
ژاپن گفته از هند خواسته است که موقف شدیدتر را به خاطر حمله روسیه بر اوکراین اتخاذ کند. برخی از رسانه‌های جهان را در مورد افغانستان هم مرور خواهیم کرد. سال 1400 با چالش‌های بزرگ اقتصادی در افغانستان همراه شد.
دسترخان ما به حد نسبت به سابق تغییر کرده. ما هیچ چیز در خانه نداریم، به روزا گرسنه می‌مانیم. نان نیست، کار نیست.
در نیمه دوم تکرار برنامه زیر آسمان کبود، دعوت می‌کنم با رادیو آزادی همراه باشید.
تا این لحظه مجموعه خبری رادیو آزادی.
حالا 9:05 دقیقه به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. می پردازیم به گزارش ها. صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یونیسف افغانستان را مکان بد برای کودکان دانسته. یونیسف می گوید مشکلات اقتصادی اخیر، فقر و گرسنگی بیش از همه بر کودکان تأثیر گذاشته. طالبان می گویند با سازمان هایی که برای حمایت از کودکان کار می کنند از جمله یونیسف در تماس هستند. جزئیات بیشتر را آرش همایون پیشکش می کند.
صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یا یونیسف افغانستان را مکان بد برای کودکان دانسته. سام مرد رئیس ارتباطات حمایت و مشارکت مدنی یونیسف گفته که گرسنگی، فقر، رکود و بحران اقتصادی بیشترین ضربه را به کودکان افغان وارد کرده است. خانم مرد به رادیو آزادی گفت:
افغانستان is a tough place to be a child.
افغانستان محل دشوار برای کودکان است. با افزایش بیکاری و بحران اقتصادی، بسیاری از خانواده‌ها در فقر غرق شده‌اند. والدین با انتخاب‌های مشکل روبرو هستند. تعداد وعده‌های غذایی و مقدار آنها در حال کاهش است و ارزش غذایی آنها نمی‌تواند نیازهای تغذیه‌ای را تأمین کند. حیرت‌آور نیست که اطفال رنج
می‌کشند.
بر اساس گزارش اخیر یونیسف، از تسلط دوباره طالبان در ماه آگوست گذشته بر افغانستان، 82% مردم افغانستان درآمدهایشان را از دست داده و مجبور شدند کودکانشان را به کار بگمارند. یونیسف هشدار داده که نسبت فقر تعداد کودکان کارگر در افغانستان به بیش از 1,000,000 تن رسیده و این رقم در حال افزایش است. در این حال ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان به رادیو آزادی گفته که آنها با یونیسف و سایر سازمانهایی که در بخش کودکان کار میکنند در تماس بوده و تلاش میکنند تا برنامه‌های مربوط به کودکان به درستی راه اندازی و مدیریت شود. ولی آقای مجاهد نگفته که طالبان برای حفاظت از کودکان در برابر گرسنگی و فقر چه برنامه‌ای دارند. در ماه گذشته مؤسسه Save the Children به رادیو آزادی گفت که حدود 5,000,000 کودک در افغانستان با گرسنگی شدید روبرو هستند.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
مقام‌های پاکستانی میگویند اسلام آباد در صورت حکومت طالبان را به رسمیت خواهد شناخت که اجماع منطقه‌ای در این باره ایجاد شود. 14 کشور در نشست اخیر شورای امنیت سازمان ملل متحد برای تمدید ماموریت یونما در افغانستان رأی مثبت دادند. جزئیاتش در این گزارش.
پاکستان در 20 سال گذشته به حمایت از طالبان و پناهگاه امن این گروه متهم است، موضوعی که پاکستان همواره آن را رد کرده است. اکنون منیر اکرام نماینده دائمی پاکستان در سازمان ملل متحد به روزنامه دان گفته است که تنها در صورت دولت طالبان را به رسمیت می‌شناسد که میان کشورهای منطقه در این مورد اجماع ایجاد شود. تلاش کردیم تا نظر سخنگویان حکومت طالبان را در مورد اظهارات این مقام پاکستانی بپرسیم، اما با تماس‌ها و پیام‌های مکرر پاسخ دریافت نکردیم. پیش از این مقام‌های حکومت طالبان تأکید کردند که تمام شرایط به رسمیت شناختن را تکمیل کردند و باید به رسمیت شناخته شوند، اما تاکنون هیچ کشوری آنها را به رسمیت نشناخته است. اما برخی از دیپلماتان پیشین به این باورند که مقام‌های پاکستانی از اجماع منطقه‌ای به عنوان بهانه برای اجتناب از شناخت زودهنگام حکومت طالبان سود نمی‌برند تا خود را از ملامتی در برابر طالبان نجات دهند. عزیزالدین معارج، دیپلمات پیشین در حکومت گذشته و اکنون مشاور حقوقی برحال در لندن، میگوید که پاکستان با این گونه اظهارات میخواهد که دو نقش را در برابر طالبان و جامعه جهانی بازی کند.
پاکستان مجری قوت غرب و غرب.
از آنجایی که پاکستان کشور مجری با غرب و قدرت‌های بزرگ جهان است و تا زمانی که آمریکا و انگلستان طالبان را به رسمیت نشناختند، اجازه به رسمیت شناختن حکومت طالبان را ندارد. اکنون برای اینکه خود را از ملامتی در برابر طالبان و وعده های داده شده نجات دهد، ایجاد اجماع را بهانه می کند.
آقای معارج می گوید که بر اساس قانون خصوصی جهانی و اصول کنوانسیون های ویانا و شیکاگو، هر کشوری در بخش برسمیت شناختن و یا نشناختن روابط یکدیگر صلاحیت دارد، اما پاکستان با در نظر داشته مجبوریت های سیاسی این گونه بهانه می کند. این در حال است که قرار است در آخر ماه مارچ نشست در چین در مورد افغانستان به ویژه به رسمیت شناختن حکومت طالبان برگزار شود. در این نشست به شمول نمایندگان 6 کشور همسایه نزدیک افغانستان، تاجیکستان، ایران، چین، ترکمنستان و ازبکستان هیئت طالبان نیز اشتراک داشته باشند. تلاش کردیم تا نظر سخنگویان وزارت امور خارجه حکومت طالبان را نیز داشته باشیم، اما پاسخ ندادند. پیش از این نیز نشست‌های مشابه در اسلام آباد و دوحه برگزار شده بود. در این در حال است که 14 کشور در نشست شورای امنیت سازمان ملل برای تمدید ماموریت سازمان ملل متحد برای داشتن روابط رسمی در افغانستان تحت حاکمیت طالبان رأی مثبت دادند. اما منیر اکرام گفته است کشورهای عضو شورای امنیت سازمان ملل این قطعنامه را در افغانستان تنها برای رسانیدن کمک‌های بشری، تأمین حقوق بشری و تشویق برای ایجاد حکومت همشمول و به هدف تقویت ماموریت این سازمان رأی تایید دادند. تشکیل حکومت همشمول، حضور و مشارکت سیاسی زنان و تأمین حقوق بشر به ویژه حقوق زنان توسط طالبان شرایطند که شماری از کشورها و سازمان‌های جهانی از جمله سازمان ملل متحد برای به رسمیت شناختن حکومت طالبان گذاشتند.
از 7 تا 7، 7 روز هفته با رادیو آزادی.
حکومت طالبان میگوید برخی مشکلات مانع موفقیت تلاش‌ها برای کنترل نرخ‌های مواد غذایی و غیر غذایی در بازارها شده. طالبان دلیل افزایش قیمت‌ها را جنگ در اوکراین و افزایش بهای نفت در افغانستان منطقه خواندند. کارشناسان اقتصادی هم توصیه‌های دارند. آرش همایون جزئیات می‌دهد.
با اینکه ارزش افغانی در برابر دلار آمریکایی افزایش یافته، ولی مردم همچنان شکایت دارند که قیمت‌های مواد غذایی و غیر خوراکی در بازارها کنترل نشده. محمد آصف ننگ، رئیس مؤسسه غیر دولتی تحقیقات اقتصادی افغانستان، میگوید که عوامل متعدد در افزایش قیمت‌ها دخیل است.
افغانستان که
از جمله حدود 5700 فابریکه در افغانستان، حدود 5000 آن مسدود، نیمه مسدود و یا از فعالیت باز مانده و اگر فعالیت هم دارند تقاضا و نیاز بازار را مرفوع نمی توانند. به همین دلیل قیمت ها افزایش یافته، واردات نیز کاهش یافته و این تاثیر داشته است.
آقای ننگ همچنان گفته که وضعیت اقتصادی ناشی از همگیری ویروس کرونا، کمبود منابع اقتصادی و افزایش قیمت مواد سوخت روی قیمت‌ها تأثیر گذاشته. یک دلار آمریکایی دیروز 19 مارچ در کابل با اندک بیش از 88 افغانی مبادله شد که نشان دهنده افزایش ارزش افغانی نسبت به ماه دسامبر است که یک دلار به 120 افغانی معامله می‌شد. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی طالبان، گفته که با وصف افزایش ارزش افغانی در برابر دلار، شماری از مشکلات کنترل قیمت‌ها را ضعیف ساخته است.
در مورد کنترل قیمت ها به شاروالی کابل و شاروالی های ولایات وظیفه سپرده شده. نرخنامه هم به بازار داده شده، اما برخی مشکلات یاد می شود. یکی افزایش قیمت نفت است که با جنگ در اوکراین قیمت آن در سطح منطقه افزایش یافته است. خصوصا قیمت تیل روی انتقالات همه کالاها تأثیر می گذارد، ولی متاسفانه برخی به این صافی ها از سوی تجار و دکانداران هم وجود دارد.
دکانداران لخوان هم است.
پیش از این چاروالی کابل به رادیو آزادی گفته بود که بعد از کاهش ارزش دلار، نرخنامه و فهرست قیمت‌ها را توضیح کرده که با گذشت زمان وضعیت بازار تغییر خواهد کرد. مردم شکایت دارند که در ولایات نیز با وصف تلاش‌های چاروالی‌ها قیمت‌های مواد اولیه کاهش نیافته است. قبل از این اتاق تجارت و صنایع افغانستان از همه تجار و دکانداران خواسته بود تا در کنترل قیمت مواد غذایی و سایر اقلام ضروری با مردم همکاری کنند.
رادیو آزادی. الان 9:14 به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. نگاهی میکنیم به شماره از رسانه های جهان در مورد افغانستان. سعید سمی عباس شماره از روزنامه ها و نشریه ها را مرور کرده است.
روزنامه گاردین در شماره اخیر خود عبارات یک افغان مقیم بریتانیا را عنوان سرمقاله خود ساخته است که میگوید از عکس‌العمل به بحران اوکراین ستایش می کند، اما همچون یک بریتانیایی افغانی الاصل حسود می شود. در بخش از این مطلب می خوانیم که توجه جهان به اوکراین جلب شده است، اما برای یک فردی که در افغانستان به دنیا آمده، بعد از سقوط کابل فاجعه افغانستان غمگین ترین فاجعه می باشد. گاردین و محدودیت های کار و تحصیل زنان، ممنوعیت سیر و سفر زنان بدون محرم و مشکلات اقتصادی از زمانی به قدرت رسیدن طالبان در این کشور یادآوری می کند. به نظر روزنامه، حالا که از حکومت طالبان 7 ماه می گذرد، نتایج آن در افغانستان عمیق‌تر از آن است که قبلا پیش بینی می شد. گاردین یادآور شده که با آغاز جنگ اوکراین توجه از افغانستان به این سمت جلب شده و کشورهای جهان تا حد به افغانستان پشت کردند که به نظر روزنامه این یک تبعیض است. نشریه ایرویشا ریویو در مورد کمبود انرژی در افغانستان، پاکستان و آسیای میانه مطلبی را نشر کرده است. در آغاز این مطلب آمده است که در 25 ماه فوریه سال روان میلادی در بسیار بخشای قرغزستان، ازبکستان و قزاقستان پرچوی‌های برق بی سابقه بود. این اولین بار نیست که در آسیای میانه برق می رود، اما در این منطقه پرچوی برق تنها زنگ خطر برای تاجیکستان، قرغزستان و قزاقستان نیست، بلکه در افغانستان و پاکستان که با کمبود انرژی مبتلا می باشند نیز یک هشدار است. ایروی شاربی می افزاید در این کشورهای آسیای میانه در حال پرچاوی های برق دیده می شود که بر بسیار پروژه های محلی تولید برق به شمول پروژه توتاب کار روان است. توتاب پروژه است که ترکمنستان، ازبکستان، تاجیکستان و افغانستان را با هم وصل می سازد. ایروی شاربی با پایپلاین گاز ترکمنستان به پاکستان و هند از طریق افغانستان تاپی هم اشاره کرده است. یرویشا به پروژه دیگر انتقال برق آسیای میانه کاسای 1000 هم اشاره میکند که از افغانستان میگذرد، ولی کار هیچ یک از این پروژه ها تکمیل نشده است.
بیست و پنج زوج به گونه گروهی در بامیان مراسم عروسیشان را جشن گرفتند. برگزار کننده های این مراسم میگویند که این گام برای جلوگیری از مصارف گزاف عروسی در شرایط بحرانی افغانستان است. زوجها نیز از این اقدام استقبال کردند. جزئیات در گزارش.
کاملا سادات و سید حسین از باشندگان ولسوالی کاولنگ ولایت بامیان هستند. آنان در یک مراسم گروهی در کنار 24 زوج دیگر در بامیان روز جمعه ازدواج کردند. کاملا سادات تازه عروس برگزاری این مراسم را الگوی خوبی برای خانواده هایی میگویند که محفل های عروسی و مراسم ازدواج را با هزینه های بلند برگزار می کنند.
خیلی تشکر می‌کنم که بیزنه ای برنامه ها یک تاثیر بزرگ مثبت روی تمام نهر جامعه داشته باشد، تا اینکه از این فرهنگ های و اون هایی که میتونه بسیار هزینه های بسیار سنگین روی این مردم داشته باشد.
وی با خرسندی می افزاید که برگزاری مراسم های چنینی سبب می شود که رسم و رواج ها و سنت های ناپسند در جامعه کمرنگ شود. سید حسین حسینی شوهر کامل سادات امیدوار است تا روز رسم هزینه های هنگفت برای ازدواج از جامعه برچیده شود.
برگزاری چنان مراسم های عروسی دست جمعی بسیار بسیار یک کار فرهنگی و کار بسیار عالی است. دلیل این که یک طیف حرکی گروهی حرکی برای جامعه سنتگرای ما رقم می‌خورد که میتونه باعث کاهش هزینه های ازدواج و برگزاری ازدواج بشه.
با این حال سازمان دهندگان این مراسم ازدواج های گروهی در نهاد غیر دولتی به نام مؤسسه امام سجاد میگویند در این مراسم زوج های نیز وجود دارند که بیشتر از 6 سال با هم نامزد مانده. مهدی بهزاد مسئول این نهاد میگوید
در واقع استوار هست، نتوانستن اینها برگزار بکنن. ما امروز خوشبختانه توانستیم برای 25 زوج جوان عروسی دست جمعی را با کمترین هزینه برگزار کنیم. هزینه هر عروس و داماد که ما در اینجا امروز برگزار کردیم 30,000 افغانی برای ما هزینه داشته.
این مراسم در حال در ولایت بامیان برگزار می شود که پس از حاکمیت طالبان افغانستان با بحران شدید اقتصادی روبرو است. در حکومت پیشین به دلیل پرهزینه بودن عروسی ها قانون منع مصارف گزاف عروسی ساخته شده بود، اما به باور مردم آن هم به گونه شاید و باید عملی نشد.
رادیو آزادی در اینترنت www.azadiradio.com. نو 20 دقیقه با وقت افغانستان شد. سپاسگزار شنونده عزیز از همراهیتان تا این لحظات و در ادامه این ساعت با سید سمیع عباس باشید.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
با سلام به شما شنوندگان گرامی، در این بخش برنامه من سید سمیع عباس با شما هستم. در این بسته دگرگونی های اقتصادی افغانستان را در یک سال گذشته بررسی میکنیم. یک تحلیلگر میگوید
یک بحران نیست، یک فاجعه است در افغانستان. عاید مردم از سطح بخور و نمیر هم پایین تر آمده.
از پیام های صوتی شما.
فقط یک روز تا نوروز مانده و جشن سال نو امروز مانده. هوای بلخ از بس عاشقانه است، به هر جا پاس چمن افروز مانده.
افغانستان سال 1400 هجری شمسی و پایان قرن را با نقطه عطف پشت سر گذاشت. سقوط جمهوریت و بازگشت طالبان به قدرت. این دگرگونی بر اقتصاد عمدتاً متکی بر کمک‌های خارجی افغانستان هم سایه افکند. جاوید نعیمی نگاه انداخته به مهمترین رویدادهای اقتصادی سال و تأثیرات آن بر زندگی مردم عادی.
برادرم در یک موسسه کار میکرد، میتونست که خانواده را پیش ببره، مشکلات خانواده را. مگر امروز کار نیست، بار نیست و روزها به مزدورکاری میره، گاهی کار پیدا میشه گاهی نمیشه.
فاطمه 25 ساله یکی از میلیون ها افغان است که با خطر گرسنگی دست و پنجه نرم میکند. او در خانواده 8 نفری در ولایت بلخ در شمال افغانستان زندگی میکند. فاطمه میگوید که برادرش در یکی از اداره های غیر دولتی کار میکرد و میتوانست مصارف خانواده ایشان را تأمین کند. اما پس از سقوط نظام جمهوریت و بازگشت طالبان به قدرت، مسیر زندگی فاطمه و خانوادهش تغییر کرده است. او به رادیو آزادی بیشتر گفت.
سرخان ما به حد نسبت به سابق تغییر کرده، مثل که سابق هر چیزی که بود بازم یک چیز بود برخوردن. مگر امروز در نظر به وضعیتی که فعلا جریان داره، ما هیچ چیز در خانه نداریم، به روزا گرسنه میمانیم.
عبدالمجید 50 ساله و باشنده کابل با فاطمه موافق است. او در حکومت به رهبری اشرف غنی رئیس جمهور مخلوع افغانستان در یکی از مؤسسات غیر دولتی راننده بود، اما اکنون بیکار است. با شکایت میگوید که کار نیست، کرایه خانه‌اش را پرداختن نمیتواند و بنابر نیاز شدید به کارهای شاقه رو آورده است.
تعداد فامیل ما 12 نفر میشه. در این نانوار همی 12 نفر به خود ما هستم که تمام هم بچه یک های مرکزامش متعلم بودن و محصل بود و اینه میدن. همین کل اگه بیکار هستیم، خانه این کرایی هست، مایه هست از کرای خانه میتونم. بسیار با مشکلات اقتصادی زیاد مواجه هست. ما تمام هم میشه از مال خانه خود سروختیم به خاطر که کرای خانه رو ما بتونم تکمیل بچادم.
سازمان ملل متحد تخمین میکند که حداقل 24 میلیون تن در افغانستان با گرسنگی شدید روبرواند. مشکلات اقتصادی در افغانستان به دنبال بازگشت طالبان به قدرت در 24 ماه اسد افزایش یافت. با حاکمیت دوباره طالبان، میلیون ها دلار کمک جامعه جهانی با افغانستان قطع و حدود 9.5 میلیارد دلار دارایی بانک مرکزی این کشور در امریکا منجمد شد. حکومت سرپرست طالبان میگوید که یکی از عوامل بزرگ رکود اقتصادی تحریم‌های جهانی به ویژه تحریم‌های ایالات متحده آمریکاست. اما ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان بر رادیو آزادی گفت که برخی برنامه‌های اقتصادی در جریان است. آنها تلاش دارند تا تاجران افغان خارجی در بخش‌های مختلف در افغانستان سرمایه گذاری کنند.
در بخش تجارتی هم پیشرفت شده، با کشورهای زیاد تماس داریم، همچنان در جلب سرمایه جدن تلاش داریم که گام های برداشته شود و کشورها سرمایه‌گذاری بکنن، همچنان تجاران در بیرون از کشور بیان خاک خود سرمایه‌گذاری بکنن. ما زمین سازی میکنیم در این راستا.
اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان میگوید که با سقوط کابل و بازگشت طالبان به قدرت، هیچ گونه سرمایه گذاری بزرگ در افغانستان صورت نگرفته. آزرخش حافظی، عضو هیئت مدیریت اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان، سال 1400 را برای افغانها مملو از بحران میداند. او بر رادیو آزادی این گونه توضیح میدهد.
1.4 میلیون نفر نانآور، 1.4 میلیون خانواده بود.
وقتی که اینا خود از دست دادن، امتیازات خود از دست دادن و معاش خود از دست دادن، در حقیقت 1.4 میلیون خانواده که اگر ما رو به صورت متوسط در هر خانواده 8 نفر حساب کنیم، در حالی که بیشتر از افغانستان خانواده در حدود 10.5 میلیون نفر به فقر رفتن و به جمله 1.4 میلیون نفر به جمله بیکار افزوده شد.
محمد امین فرهنگ وزیر پیشین تجارت و صنعت هم با حافظی موافق است.
یک بحران نیست، یک فاجعه است در افغانستان، برای از اینکه عاید مردم به کلی از سطح بخور و نمیر هم پایین تر آمده، به اون سطح خود رسانده یا در بعض مناطق حتی به حالت قحطی آمده و این خودش یک فاجعه بسیار کلان است. این خودش نشان میده که مردم با وصف از اینکه میخواین اما تقاضای مؤثر، تقاضای مؤثر عبارت از تقاضایی است که او توهم باشه با قدرت خرید، همین متاسفانه پیش مردم افغانستان وجود نداره و این خودش باعث از این میشه که دسترخانشان روز به روز کوچکتر شوه.
سازمان ملل متحد در ماه جنوری امسال گزارش داد که پس از حاکمیت دوباره طالبان حدود 500 هزار تن در افغانستان بیکار شدند و این آمار امسال بیشتر هم خواهد شد. سازمان ملل متحد در ماه جنوری برای کمک فوری با نیازمندان افغان خواهان کمک حدود 5 میلیارد دلاری از سوی تمویل کننده ها شد. شمار از آگاهان می گویند که کمک برای نیازمندان راه حل موقتی است و برای دراز مدت کارایی ندارد. خلیل الله نادم، آگاه امور سیاسی و اقتصادی در لندن، به این باور است.
دولت طالبا کاری که باید بکنه است که ما فابریکات متعددی در افغانستان داشتیم که فابریکات مستقیماً با زارعین ارتباط داشت، یعنی فابریکاتی که هم کارگر داشته باشه، هم ترانسپورت فعال می‌سازه، هم تامینات احتیاجات عامه را رفع می‌سازه و هم برای زراعت کمک میشه که زارعین فعال میشن.
محمد امین فرهنگ وزیر پیشین تجارت و صنعت افغانستان میگوید که برنامه برای نجات این کشور از بحران فعلی به چند مرحله نیاز دارد.
من تو فکر میکنم که یک برنامه دو مرحلوی ضرور است برای افغانستان. یکی یک پروگرام عاجل است که آن مردم فقیر و بیچاره افغانستان از این حالت آنی فوری چطور نجات بدن و این ما را در مرحله انکشاف دوم میسانه. مرحله دومی است که سرمایه گذاری های بزرگ صورت بگیره در رشته های مختلف تا هم سطح تولیدات داخلی بلند بره، هم سیاست تعویض واردات و انکشاف صادرات به وجود بیاید که ما صادرات ما بیشتر شو از واردات. با
آذرخش حافظی میگوید افغان ها پول زیاد در اختیار دارند اما برای سرمایه گذاری و مسئولیتشان اعتماد نمی کنند.
اگر افغانستان مشروعیت سیاسی داشته باشد و از طرف کشورهای مختلف دولت به رسمیت شناخته شود، با موجودیت امنیت سراسری و با موجودیت شفافیت در امور دولتداری، به میلیاردها دلار پول در افغانستان سرمایه گذاری صورت خواهد گرفت. اول خود افغانها مقیم خارج و داخل افغانستان در حدود 150 میلیارد دلار به اساس برآوردهایی که ما کردیم و سرویهایی که انجام دادیم نقدی ندارن. افغانها هیچ وقت به این اندازه پولدار نبودن، مثل کمیالی هستند.
سال 1400 با همه فراز و فرودهایش به پایان می رسد. فاطمه عبدالمجید و میلیون ها شهروند دیگر منتظرند که کسب و کارشان دوباره رنگ و رونق گیرد و آنها دیگر نیازمند گفتن نشوند. شمار از آنها استدلال می کنند که اگر جنگ در افغانستان پایان یافته باشد، اکنون بحران دیگر آغاز شده: فقر، گرسنگی و بیکاری.
فقط یک روز تا نوروز مانده و جشن سال نو امروز مانده. هوای بلخ از بس عاشقانه است، به هر جا پاس چمن افروز مانده. اگر تو پا و پای گل بیایی و بزم عارفان با مل بیایی، ببخشی جان بهار بی نفس را، شبی باران اگر در کل بیایی. بیا تا هم نفس با هم بمانیم، سرود همدلی ها را بخوانیم، پیام جشن نوروز و گل سرخ و گوش مردم دنیا رسانیم. پیام جشن نوروز و گل سرخ و گوش مردم دنیا رسانیم. سال نو را از صمیم قلب با تمام هموطنان عزیزم هر کجای دنیا که هستند خوش ثبات میگویم و یک سال پر از خوشی، پر از سعادت، پر از زندگی لبیز است. شادی ها برایشان آرزو دارم. امید دوار هستم که هر شبشان براد و هر روزشان نوروز و سال نو و عید باشد. احمد شای فایز خدمتگزار دوستای نازنینم، قربان سر همگی.
ساعت 9:30 به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. سرخط خبرها. کمیته سویدان برای افغانستان میگوید که از ماه نوامبر پارسال که مکتب ها در مناطق سردسیر رخصت شدند، برای بیش از 10,000 معلم زمینه آموزش را فراهم کرده. صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یونسف افغانستان را مکان بد برای کودکان دانسته است. کرکت بورد افغانستان میگوید رقابت های درجه یک ولایتی در خوست و ننگرهار به هدف رشد و توسعه کرکت در داخل افغانستان مهم است. بوریس جانسون صدر اعظم بریتانیا هشدار داده که پس از تهاجم غیرقانونی روسیه بر اوکراین، غرب به روابط عادی با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه باز نخواهد گشت. و مقام های صحی چین دیروز مرگ یک مرد مبتلا به ویروس کرونا را تایید کردند. سپاسگزار از همراهی تان شنونده عزیز و برنامه های رادیو آزادی تا ساعت 7 شام به وقت افغانستان ادامه خواهد داشت. حالا هم تکرار برنامه زیر آسمان کبود، اما در برنامه تماس نگیرید چون دیروز به صورت زنده نشر شده بود.
ترشنه آسمان لاندی
زیر آسمان کبود.
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، السلام علیکم. به تکرار و خلاصه برنامه زیر آسمان کبود خوش آمدین. قسمی که می دانید برنامه زیر آسمان کبود روزهای شنبه به شکل مستقیم از 3 تا 4 نشر می شود. برنامه گذشته ما در مورد تجلیل نوروز بود. مهمانای محترم ما که در این بحث اشتراک کردند دکتر سید مختوم رهین سابق وزیر اطلاعات و فرهنگ، آقای ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان و معین وزارت اطلاعات و فرهنگ و دکتر محمد الله صخره عضو انجمن علمای افغان مقیم اروپا بودند. در قدم اول در مورد نوروز دکتر محمد الله صخره چنین توضیحات ارائه نمودند.
در این موضوع نوروز زیادتر این بحث ها در 20 سال اخیر و 30 سال اخیر که نوعی از قرائت خاصی در نظر به شرایط و احداث افغانستان، رویدادهای افغانستان داخل شد و بینشی و قرائت مذهبی مردم افغانستان بیشتر متاثر از کشورهای متعددی گردید، چه ایران باشد، چه پاکستان باشد، چه عربستان باشد، چه جاهای دیگری بوده باشد، نوعی از تقابل ها و نوعی از بحث ها و گفتمان های جدیدی با میان آمد. به خاطر که شنوندگان محترم عام فهمتر بفهمند، ما باید بعضی مسائل را در خصوص نوروز باید بفهمیم و این مسئله را بفهمیم که آیا واقعا در جشنی که مردم در افغانستان تجلیلی که از نوروز میکنن، چی در کردستان باشه و چی در قسمت های آسیای میانه باشه، آیا واقعا این همو نوروز مذهبی است چنانچه که نسبت میتن، یا اینکه مردم نام را گرفتن که روز نو و تجلیل از طبیعت، شادمانی از طبیعت میکنن و تحولی در این رخ دادن. از ما در روایات مذهبی یک روایت معروفی داریم که پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم وقتی که به مدینه آمدن، در اونجا دیدن که مردمای مدینه یک دو روز را تجلیل میکردن و از اونا پرسیدن که دو روز کدام روز هست. اونا گفتن که این یک دو روز جشنی هست که ما در زمان سابق امیره تجلیل میکردیم. پیغمبر خدا برشان گفتن که خداوند برای شما یک دو روزی بهتری را تبدیل کرد که او در او جشن بگیرن، که او روزی عید سعید فطر است و عید سعید قربان است. در او دو روزی که این مردم مدینه گفته شده که تجلیل بکنن، یک شب برام مهرگان گفتن و یک نام از کلمه نوروز در این برده نشده. و این جالب هست، بعد در این رابطه بحث ها صورت گرفته است. فقهای مذهب حنفی خواستن در مناطق خراسان زمین در اون زمان که بودن، اینها زیادتر بعضیشان سختگیری در قبال نوروز کردن. مثلا گفتن که باید در روز نوروز برای کسی هدیه و تحفه اگر کسی می دهد به قصد تعظیم اون روز می بوده باشد، بنابراین ثوابش و یا اعمالش باطل می شود. از کلی چیزا فهمیده می شود که این موضوع مذهبی را اینها در نظر گرفتن. اما ما وقتی می بینیم که بعضی صحابای دیگری در همون زمان هم سختگیری نداشتن، مثلا ما برای حضرت علی وقتی که می آید، بابای امام ابو حنیفه رحمت الله علیه وقتی که می آید، برای میگویند در روایات هست در سیر اعلام نبلا و کتاب های معتمد دیگر، حضرت علی برش یک تحفه میتن، میگوید یک نان خوردنی فالوزج میگفتن یا فالوده. گفت این چی است؟ گفت که این چیزی است که در روز نوروز ما جور میکنیم. حضرت علی میگه گفت نوروزون کل یوم، خیلی برای ما هر روز همت نوروز جور کردن بگیره. یعنی همین تمام لذت داد برای حضرت علی. یعنی یک گپ اگر من میکرد خوب میکرد، میگفت چرا همچون کاری میکنین؟ بابای امام بابا حنیفه خوب مسلمان شده بود دوتا. و همچنین این روایت از حضرت معاویه هم روایت است. بنابراین برداشت ها متفاوت هست. ما در او حدیثی هم که پیغمبر خدا گفته که دو روز را ما تبدیل کردیم، این نقطه بسیار مهم است فهمیدنش که آیا ما خی مسلمان ها غیر از عید فطر و عید قربان خی دیگه جشن نداشته باشن؟ اگر ما او حد نوروز را بر اساس امی روایتی که در حدیث است ما بگیم که حرام هست، خیلی به این معنا که خیلی مسلمان ها هیچ جشنی غیر از عید فطر و عید قربان نداشته باشند، عید استقلال را خیلی جشن نگیرند، روز کارگر باشه یا روز مثلا روزهای دیگری که از کشور یک جشن میگیره، خیلی چیزا را خیلی نگیرند، خیلی ممنوع باشه. نه، در حالی که همچی چیزی نیست، بسیار چیزای مباح است. بنابراین در او حدیث مقصودی است که جشن مذهبی مسلمان ها غیر از عید فطر و غیر از عید قربان ندارن.
دکتر سید مختوم رحیم که سابق وزیر اطلاعات فرهنگ بودن و خودشان استاد تاریخ هستند، سوال استاد از شما بشنویم.
بله، عرض کنم خدمت شما که اگر نوروز حرام می بود، خب در زمان خلفای راشدین مخصوصا حضرت شاه ولایت علی ابن ابی طالب شناخته شده بود در خلافت عباسی و اموی و عباسی کاملا شناخته شده بود، حتی به دربارهای اینا تحفه های نوروزی می رفت و یک بار به دربار ولید خلیفه اموی از خراسان 10 میلیون درهم تحفه نوروزی رفت و بزرگترین سلطان جهان اسلام و اولین سلطان جهان اسلام که شخصیت شامیخته است، میدونید که به خاطر فتوحات محمودی در بغداد چراغان کردن در مقر خلافت اسلامی، امی سلطان هر سال جشن بزرگ میگرفت بر نوروز و تجلیل میکرد و یک پدیده کاملا ملی است، هیچ ارتباط نه به هیچ یک از ادیان نداره. بر علاوه نوروز موجود یعنی اول حمل، ای از دوره اسلامی است، به این معنا که پیش از اسلام و قرنهای دراز، چون عمر نوروز بسیار کهنسالتر است نسبت به عمر دین زردشت و دین بودا و امثالش، پیش از قرن پنجم هجری در سرزمین ما نوروز به تاریخ 15 یا 20 یا 25 ماه حوت می گرفتن. در نیمه دوم قرن پنجم هجری در زمان ملکشاه سلجوقی، پادشاه بسیار با فرهنگ و متمدن خراسان یا افغانستان امروز، دستور داد به یک هیئتی از دانشمندان ریاضی و نجوم و در رأس این هیئت حکیم عمر خیام بود که ریاضیدان و ستاره شناس سرشناس بود و اینا را موظف ساخت تا سر امی اوقات مربوط نوروز کار کنند. اینا بعد از زحمات و مطالعات علمی بسیار در سال 467 هجری که در نیمه دوم قرن پنجم شامل میشه، نوروز مطابقت دادند با اول حمل، چون ماه حمل خانه شرف آفتاب است از نظر نجومی، و اگر دقت بکنند آفتاب نوروز و روزهای اول ماه حمل با خود نورش، درخششش با دیگر ایام سال فرق میکنند. و در نجوم قدیم که به بروج در نجوم اعتقاد بود که می ماهای ما هم اصلا برج ها هستند، برج حمل، برج ثور. و بعد از زمان ملک شاه سلجوقی بینمی تاریخ نوروز، بینمی تاریخ یعنی اول حمل به جای وقت سابق تجلیل می شد، و دامنه ای تجلیل از زادگاه نوروز که در واقع افغانستان در بین ممالک نوروز زادگاه نوروز است، چرا که خانه بسیاری از مظاهر فکری و مدنی ما بلخ است. و در هر حال نوروز پیش از اینکه به دربارها و پادشاهان ارتباط داشته باشه، به کتله های معصوم توده ها و مردم متعلق است که در سرآغاز فصل رویش و بالندگی در جستجوی رزق حلال به کار و تلاش و کوشش می‌برآمدند، و ورود این روز خجسته را که بر کشت و زراعت و کشاورزی و حاصلات و تأثیرات بسیار مفید و مهم داشت، دوست داشتن این روز جشن میکردن. و به درجه اول یک جشن دهقانی است. این جشن ماند به عنوان یک جشن مردمی. طبعا دربارها هم اقتدا کردن به مردم، و این جشن ماند، هیچ گونه رنگ دینی در هیچ زمانی نداشته.
مهمان دیگر ما آقای ذبیح‌الله خان مجاهد هستند که از طریق تلفن مهمان ماشتن. اینا سخنگوی حکومت طالبان هستند و همچنان معین وزارت اطلاعات و فرهنگ. آقای مجاهد، حال سیب شما چه قسم میدانین سیب مجاهد سیب موضوع نوروزه؟
بله، نوروز خو از دو زاویه زیر بررسی قرار میگیره، یکی از لحاظ دینی و مذهبی و یکی هم از لحاظ معنوی. از لحاظ مذهبی نوروز در مذهب چارگانه اهل سنت جواز نداره، و یعنی به این نام ما کدام روزی نداریم روزی که تجلیل شوه، ولی از لحاظ عنانوی بعضی ها معتقد از روز هستن یا این روز قسمان تجلیل میکنن. ولی در عموم امارات اسلامی افغانستان چون یک نظام اسلامی است و دایه آن شریعت اسلامی است، چیزی که شریعت اسلامی در این مورد حکم میکنه برای ما قابل ارزش و ارزگذاری است، و ملت ما هم مسلمان است و چیزی را که اسلام حکم میکنه انشاءالله ملت ما آن را میپذیرد. این روزا علما کرام در مورد نوروز وضاحت بسیار زیادی را داشتن، امید است روشنی انداخته شده باشه و مردم تا حد زیاد انشاءالله درک کرده باشند. به هر صورت بازم امارت اسلامی افغانستان میخواهی که این روز را واگذار کنه به مو خود مردم که چی تصمیم میگیرند.
حالا صخره سیب، حالا چطور میشه سیبی اگر یک گروپ که میگن حرام میگن و یک گروپ حلال میگن، این چطور حالا روش صحبت شد؟ برای اینکه میلیون ها انسان هزارها سالی کار را کردن، حالا یک دفعی میگن که نکنین این کارا را که حرام است، چی میگن صخره سیب؟
خب یک نقطه عطف و مثبت در سخن مجاهد سیب این بود که گفت که این مسئله را ما به مردم واگذار بکنیم، و یکی هم گفت که بین جشن تجلیل یک جشن مذهبی و بین یک جشن عنعنوی فرق هست. این گفت معقول است، یعنی باید انسان باید این مسائل را از این بعد و از این ناحیه ببینه، و اگر قرار باشه که ما موضوع را بگویم که شریعت چیزی را که منع کرده، فوق العاده ما باید بین اصول شرعی و بین اجتهادات فقهی ما فرق بکنیم. اجتهادات فقهی هم گاهی اوقات مورد اتفاق هست، گاهی اوقات باز این فقها از خود مراتب دارن و از خود درجات دارن، متقدمین دارن، متأخرین دارن. ما چنانچه که در اول برنامه گفتم که تجلیل بر اساسی بینشی مذهبی نادرست است و ما گفتم هم که این نوروز از او چیزی که بری زردشتی ها و اینا نسبت داده میشه فرق میکنه. جناب رحیم صیبی محترم هم که یکی از نخبه های علمی امی جامعه افغانی هستن، اینها هم بیان داشتن که قضیه ارتباطاتی با قضایای مذهبی ندارد. بناهن یک جشن عنعنویست، یک جشن عرفی هست، یک آغاز سال هست و در این رابطه انسان باید مقاصد شرعی را در نظر بگیره. یعنی ما روایات را که میگیم، روایات چی معنا؟ یکی اقوال است، اقوال فقه هاست، و یکی روایات به معنی اون چیزی که از پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم نقل شده باشد. در مورد نقل از پیغمبر خدا ما گفتیم که اونم حدیث معروف را گفتیم که زیاد از جماعت ها و گروه ها زیادتر مخصوصا گروه های اینجا یک نقطه بسیار مهمه باید مهم اشاره بکنیم. فقهای سلفی یعنی سلفی ها اینها زیادتر در تحریم نوروز و حتی جشن استقلال و حتی جشنهای ملی دیگر با اینمی حدیث استدلال کردن که گویا پیغمبر خدا در مدینه آمد و گفت که ایوازی او دو روزی که شما جشن میگرفتن که نوروزم به او ذکر نشده، شما عید قربان عید سعید فطر دارین. و ما گفتیم که اگر ما ای قربان و عید فطر عید مذهبی است، این معنی از این است که انسان جشنهای عنعنوی عرفی دیگری داشته باشد. اما فقهای مذهبی حنفی که بعضشان به حرمت نوروز گپ زدن، مقصودشان کاملا واضح هست که نوروزی مذهبی یا اونو مسائل بوده، به خاطر قصد تعظیم تجلیل اعتقاد را بیان کردم. چون بعضی از فقها در ساحه بخارا و سمرقند جا زندگی میکردن که اکثرا آتش پرستا در اونجا وجود داشت، اما وقتی که بغداد میآید و در اونجا حضرت علی هست این در آغاز و اونجایی که گسترش اسلام است، یا در دمشق است اونجایی که حضرت معاویه هست، اونجا باز ما آثار از این مسائل را ما نمیبینیم. میایم با درک پدیده های فرهنگی، درک پدیده های فرهنگی در اسلام پذیرفته شده هست. ببینن ما باید از اسلام غبارها را بزداییم. ما باید اسلام را به عنوان تا زمانی که یکی مسلمات شرعی هست که ما از او باید عبور نمیکنیم، اما یکی پدیده های فرهنگی است که اسلام به او اعتراف کرده. پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم سوسمار را در پیشش آوردن، گوشت سوسمار را نخورد، گفت که لا اجد بارض قومی فاعافو. حضرت خالد خوردن گرفت سوسمار، ما شما شاید دلمان بچه، پیغمبر گفت من نمیخورم، به خاطر نگفت که حرام است که نمیخورم، گفت به خاطر از این که گفت در همین ساحه که ما هستیم این وجود نداره، عادت نداریم. از همین خاطر مذهب حنفی ما زیاد مثلا نه کرمی دریایی و بعضی چیزای غیر از اون ماهی معروف گفت که مکروه است، به خاطر از اینکه در مناطق ما این رواج نداشت. وقتی که شما در مناطق دیگری از فقها و جنوب شرق آسیا میرن، غیر از اونم چیزها دیگه اونان غذایی ندارن. پس بنابراین غیر از اون چیزهای حرام قطعی متباقی پدیده های فرهنگی را آدم نمیتونه انکار بکنه. پیغمبر خدا در حدیث روایت است گفت که از سفره لنا والخان للاعاجم، سفره از ما هست، خان میز و کلان و یک شکلی از اشکالی که ترتیب میگه خان کلان فهم میکردن، خان گستردن، این گفت از اعجمی ها است. اینالی وقتی که خواه پیغمبر خدا اعجمی ها وقتی مسلمان شدن، آیا پیغمبر برشان گفت که خیلی شما یکی از احکام اسلامی است که شما مثل عرب ها سفره بگیرین و غیر از اید خان را نگیرین؟ نه، چیزهای مسلمات شرعی هست، حکومت های اسلامی مسلمات شرعی را تطبیق بکنند. مسلمات شرعی
درست فهمیده شد،
اما در قضایای پدیده های فرهنگی باید یک بینشی معقولی داشته باشند. نوروز به حساب جشن مذهبی نادرست است، مسلم به حساب جشن عنعنوی و ملی و دهقان و طبیعت یک کار معقولی هست، خوبی هست.
تشکر سخراسب، تشکر، زنده باشین. خب استاد رهین، شما چی فکر میکنین؟ برای اینکه بعض اوقاتم در هر کس راجع به دین اسلام کلا یه گپ زده میرن، منتها ایجی غلط فهمی نشه، ما راجع به خود اسلام، راجع به خود دین ما گپ نمیزنیم. ما زیادتر کوشش میکنیم سر مسلمان ها گپ بزنیم که مسلمان ها کار درست میکنن یا نمیکنن. منتها مثلا منطق حکم میکنه که دین اسلام یک دین ریفورمیست است، یعنی از می اول که شروع شد ریفورم کردن، یعنی هر چیز نوآوری کردن، تغییر دادن، اصلاحات آوردن در گپا. حالا استاد به مرور زمان ملای نو یا کسای نو برآمدن یا برعکس میرن به طرف غیر ریفورم کردن. یعنی مثلا اگر ما خواهم ساده مثال میگم که وقتی که پیغمبر ما شما کشتن یا زیر کردن دخترها را که تولد میشد او را منع کرد، این خودش یک ریفورم انقلابی در تمام سطح دنیا شاید در کهکشان باشه. حالا این امور باید ما ادامه بدیم خونه، یعنی ترخونه شکال مثلا طبقه اوناس من حیث یک آله کسایی که مثلا اولاد بیارادم فکر بکنه، یعنی این منطقی گپا را در نظر گرفته سه چطور نظر شما چی است سه به این موضوع؟
بله ما خواهد نیمه ماند که
ادامه بتینم کار دانه سه.
بله بله که نوروز به عنوان جشن مردمی و جشن دهقانی که مورد تایید کامل دربارها و پادشاهان هم بوده، این نوروز و این سال شمسی میوه دوره اسلامی است، یعنی این در زمان ملکشاه سلجوقی در نیمه دوم قرن پنجم هجری اول حمل تثبیت شد برای نوروز و سال شمسی، و به این خاطر این سال شمسی ده اگر توجه کرده باشین تقویم جلالی میگن سال جلالی، بخاطر که جلال الدین ملکشاه سلجوقی توسط هیئتی از دانشمندا که گفتم این تثبیت کرد و بعد از او در این باره دیگه صحبت نبوده، بخاطر که یک نوروز به عنوان یک جشن ملی تثبیت شده بود و هیچ کس در این باره جز اینمی وقتا که نیمچه ملاهایی پیدا شدن که خود از امام اعظم هم اعظمتر می دانن، بغیر او هیچ وقت اعتراض به ایمانا نبوده. گفتم که سلطان اولین سلطان جهان اسلام که محمود غزنوی بود هر سال بسیار مجلل تجلیل می کرد و یکی از رسوم همی بود که یک روز خاص بر دادخواهی مردم که با شخص پادشاه بشینه به عدالت و داددهی و برایز مردم گوش کنه، یک روز اختصاص هم به این داشت. یک رسم کاملا دنیایی است، منتها من عرض کردم که خوشبختانه تمام مظاهر حیات ملی ما هم در طول قرنها رنگ اسلامی خورده، یعنی اسلام در همه پدیده های حیات ما یک نوع نقش داره، نه تنها در امور دینی، در امور دنیایی هم. من پیشتر گفتم برتان که یاد می آید که در کابل شب میلاده، ببخشید شب یلداره که در آسترین شب سال است، در او شب می ششتند و میوه های خشک می آوردن و در امو شب ختم قل هو الله احد هم می گرفتن، یعنی خانوما دور صندلی های کلان می ششتند و 1000 بار ختم قل هو الله احد در اونمو شب، حالان که او شب شب دینی نیست، به اسلام هم هیچ ارتباط نداره، شب یلدا یک چیز محض نجومی است، آخرین درازترین شب سال، ولی به او هم ما رنگ اسلامی زدیم در واقع. این ملت از بس اسلام در دل جانشان نفوذ داره، ویلا ختم قل هو الله احد به شب یلدا چقدر است؟ به می ترتیب وقتی که در مراکز فروش مواد غذایی در مندهی ها بیرقی که بلند میشه، در واقع در جستجوی رزق حلال و برکت، نوروز یک شکل خاص اعتقادی هم میتن که یک پدیده زیباست. یعنی اول سال تیمونن با تلاوت قرآن و بلند کردن بیرقی که به فراوانی، به رفاه، به خوشی، به آزادی، به آبادی سال آغاز شود، و این پدیده های زیباست در حیات ملی ما در ولایات مختلف به شکل های مختلف. بله، خلاصه چیزی که من از می کنم در دو سه جمله ای است که اولا کاملا تثبیت شده هست که نوروز یک جشن ملی مردمی است و ارتباطی به هیچ یک از ادیان در گذشته نداشته و امروز هم به عنوان یک جشن ملی و مردمی مورد استقبال ملت ماست. و دومی که این نوروز که پیشانی سال نو است بر ملت ما مبارک باشه، امیدوار هستیم صلح و آرامی و رفاه و بهروزی شامل حال ملت ما باشه و قرنهای دراز در سایه رفاه و آزادی نوروز گرامی را تجلیل کنیم و در کنار هم با برادری و الفت.
صخره سه با آخرین سخنان تا نیم دقیقه خداحافظی کنیم.
ببینیم این مقصود ما این هست که مردم هر چیز برداشت میکنن، او کار شخصیشان است، این مسائل الزامی نیست. ما مکررن تاکید کردیم که مطابق مذهب حنفی تجلیل های مذهبی غیر از عید قربان و عید فطر درست نیست. در مذهب ما معروف هست این مسئله حرمتش، اما موضوعات خوشی و پدیده های فرهنگی باید درک جدید شود. اینالیم وظیفه حکومت هایی که اسلامی هستند و به قضایای اسلامی فکر میکنن، مخاطب ما اینها هست. اینها باید کمی متفاوت تر و کمی عمیق تر به قضایا ببینن و موضوعات را در بینش فقهی اندک اعمال نظر بکنن تا اینکه رابطه ملت ها و رابطه حکومت ها درستر شود. ای اهمیت داره. از امو خاطرم ما در ابتدا گفتم که سخن مجاهد صاحب در امو یک رابطه یک نقطه عطف بود، یعنی مردم را در نظر گرفت. سار حائز اهمیت است. عید فطر و عید قربان الزامی است و عید مذهبی است. ما عید مذهبی دیگری غیر از او دو تا نداریم.
تشکر سیب سخر سیب. دکتر سیب رهین دیگه شما چیز گفتنی اگر دارین نیم دقیق جنبندی کنین سیب.
بله، عرض خدمت شما که خب به روایت تاریخ و به روایت آثار و کتب فقه ها این مسئله دیگه تثبیت شده هست که نوروز دین ارتباط نداره، یک پدیده، یک جشن مردمی و ملی هست. در این باره دیگه ما نباید باز مسائلی رو پیش کنیم که به نوروز ارتباط نداره، مثل جشن استقلال است، جشن ملی نوروز که قرنها ملت ما به تجلیل و استقبالش رفته. و بر علاوه این موضوع فقط دعا میکنم که خداوند این نوروز و این سال نو بر ملت ما مبارک بگردانه و ملت ما به آرزوهای بزرگ انسانی خود.
تشکر استاد دکتر سید مختوم رهین و همچنان استاد دکتر محمد لای صخره و همچنان آقای ذبیح‌الله خان مجاهد، بسیار زیاد تشکر.
شیدی ما شاد و گل افروز آمد، هله نوروز آمد.
درنو